بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در حدیث اخلاقی روز چهارشنبه دنباله وصایای علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد فرمود: یا کمیل، احسن خلقک، احسن خلقک و بسط جلیسک، و بسط جلیسک، ولا تنحرن خادمک، ولا تنحرن خادمک. در اینجا سه دستور، یکی درباره حسن خلق و دوم درباره دوستان و برادران و سوم هم درباره خادم، در واقع نوعی آداب معاشرت است در مقابل مردم. اولین دستور درباره حسن خلق است. مسئله حسن خلق، ما یه چیز ساده‌ای تلقیش می‌کنیم، در حالی که خیلی مهمتر از آن است که ما درباره‌اش فکر می‌کنیم، مخصوصاً درباره اهل علم و درباره روحانیت. خب قرآن مجید با صراحت این مطلب رو دارد که اصلا یکی از عوامل جمع و جور شدن مردم دور پیغمبر حسن خلق پیغمبر بود، و اگر حسن خلق پیغمبر نبود اصلا مردم دور پیغمبر جمع نمی شدن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از جمله شرایطی که در رهبران در کتب علم کلام شرط می‌کنند، در پیغمبر، در امام، این است که سوء خلق مایه نفرت مردم نداشته باشد، چون حکمت ارسال رسول و نسب ائمه این است که مردم رو جمع کنه. نقض غرض که خداوند نمی کنه، قبیحه. اگر سوء خلقی داشته باشند که مایه نفرت باشد، همین سبب می شود که هدف نسب اونها و ارسال اونها ضایع بشه. فبنان علی ذلک نمی توان انکار کرد که مسئله حسن خلق در پیامبران، امامان و تمام کسانی که میخواهند قدم جای قدمهای اونها بذارن یه مسئله حیاتی است. در عصر و زمان ما این مطلب باز مهمتر از سابقه، برای اینکه یه سلسله تبلیغات سوی بر ضد ما شده. همش هم من نمیتونم بگم تبلیغات سوئه، گاهی ما یه بهانه‌هایی هم دادیم، متهم کردن روحانیت رو به خشونت و سوء برخورد. اینها چماقی هم، اینها نمیدونم بودن تکبیر میکنن انسانو، بودن میرانن انسان و حکم کفر صادر میکنند و از این قبیل چیزها که خب از زمان طاغوت اصرار داشتن روحانی و آخوند رو به عنوان یه موجود خشن و دوست نداشتنی چی معرفی. با توجه به اینها ما بیشتر باید روی این مسئله سرمایه گذاری کنیم، واقعا بدانیم اون جاذبه حسن خور از جاذبه 10 تا دلیل عقلی هم بالاتر. گاهی شما یه آدم میاد ولو کافر نامسلمان، ولی همین اندازه خود اخلاقی باش رفتار میکنی، همین منقلب میشه از 10 تا دلیل عقلی هم تأثیرش بیشتر میشه. گاهی من دیدم این جوانهای میان پیش ما در مسائل اسلام شک دارن، در توحید شک داره. ما خب ضمن این که جوابشون میدیم میگم آقا یه کتاب خوبی هم در فلانی موضوع نوشته شده، اجازه بدید من بدم برات بیارن و یه امضایی هم پاش بکنم و به عنوان نمیدونم فلان به این برادر عزیز اهدا شد. من میدم همین یه دونه کتاب و یه دونه امضا از همه ادله که ما براش آوردیم مکمتره، اصلا باز میشه از هم. شما هم وقتی منکر خدا شدید بله بله سفر این واقعا من دلم میخواد این مسئله رو که میگم جدی تلقی کنیم، یعنی واقعا تمرین کنیم ماها هممون حسن خلق را، مدارا رو با مردم، و بعد هم نتایج اونو ببینیم، ببینیم چقدر به نفع اسلامه، چقدر به نفع پیشرفت تبلیغات. خیلی مؤثر است این معنی. حالا این خارجی ها در این مسائل روانشناس دارن، روانکاو دارن، فلان، خب اینا دارن تمرین میکنن، گاهی میبینی به همین بازی ها در بعضی از مسائل خب میزنن جلو از ما. اینا ببینید اخیراً دارن تمرین میکنن یه حرفا رو. اگر مثلا یه نفر احتیاج به کمک داره، برادری هست، بار سنگینی داره، کاری داره، هم یه طالب هم گوش کنید آقا اجازه میدید کمکتون کنیم؟ آقای محل ما، روحانی ما، ببین چه آدم خوبی هست و اینها. و کسی نقل میکرد میگو یه نفر بود مصداق و انتهلون به حاضر بلد، یعنی روحانی بود، سواد زیادی نداشت اما حسن خلق عجیبی داشت. میگو اصلا حلول کرده بود تو اون منطقه انتهلون به حاضر بلد، تو تمام رگ و جان مردم. گوه علت شمی ما دیدیم حسن خلقشه، مثلا از انسانها حتی رد شده میرسید به مشتی حسن، مثلا خبر داره به اینکه گاوش مریض شده، میگه راستی احوال گاو چطوره، بهتر شد؟ میگه عجب آقایی، فکر خود من هست، بچه هم فکر گاو مریض من هم هست، احوالش میپرسید. اصلا یه جاذبه پیدا میکرد که این درش از کردم خارجی ها الان یه کسی به کسی میرسه نمیگه آقا اجازه بدید کمکتون کنم، لحنشون اینه من چه کمکی میتونم به شما بکنم، اجازه بدید امره، امر خلاف آدابه، انسان نباید آمرانه با دیگری صحبت کنی. سوال میکنه چه کمکی من میتونم به شما بکنم. اینا ایشون میگن ریا نمیشه، این حسن خلقه، چه ریایی هست؟ هدف خداست، او هدفش دنیاست، ما هدف اون خداست، ما برای خدا این کار میکنیم. حدیثیست از پیغمبر اکرم، فراموشش نکنید این حدیث، در کتاب ارشاد دیلمی هست، از کتابهای جمع جور خوب در حدیث، حدیثای ناب داره، ارشاد دیلمیه. پیغمبر اکرم به بنی عبدالمطلب دستور میده، ظاهرا اون دستور هم همون دستور جنبه هم اخلاقی هم سیاسی حد دو داره. یا بنی عبدالمطلب انکم لن تسعون ناس و اموالکم، انکم لن تسعون ناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم. یعنی شما دل مردم بخواد به دست بیارید به وسیله مال، من چقدر مال داری تمام میشه. انکم لن تسعون ناس به اموالکم، اما اون سرمایه که تمام نمیشه هر چه بدی باز هم هست اخلاق. فسعوهم به اخلاقکم. اینا رو که ما درباره پیغمبر میگیم اینا شوخی میکنیم، کسی سبقت در سلام بر پیغمبر نگرفت، به همه سلام میکرد، به بچه ها سلام میکرد، کسی دست به پیغمبر میداد دستشو میگرفت تا خود او دستشو بخواد ول کنه پیغمبر دست او رو ول نمی کرد. این آدابی که در اخلاق پیغمبر نقل شده اینا خیلی مهم است. اینا مسائلی است که روحانیین باید روش تمرین بکنن، بشویند اون رسوبات خشونت روحانیت و اهل علم رو از مغزها، و همین باعث جوشش با مردم بشه، باعث جوشش با افراد بشه، با حسن خلق، با سلام، با احترام، با دیدن کردن، با عیادت کردن، با کمک کردن. به هر صورت من میدانم که این مسئله خیلی مهمتر از آن است که ما تا به حال فکر دربارش کردیم، و هرچه بهتر حسن خلق داشته باشیم پیشرفت اهداف اسلامی و معنوی بیشتر خواهد شد. و اما جمله دوم وبسط جلیسک، این دوتا معنی ممکنه داشته باشه. وبسط از ماده بسته، دوست تو از هم باز کن، بست به معنی باز کردنی، یعنی قلبشو خوشحال کن. یکی از تفاصیلی به جمله کردن همینه، وبسط جلیسک یعنی شادش کن. ما در تعبیرهای فارسی هم داریم، میگیم فلان کس گرفته بود، باهش گرم گرفتم، باز شد از هم، باز شد. وبسط جلیسک اینم تکمیلیست بر همون حسن خلق که بست جلیس بوده باشه و بله خوشحال کردنه. البته احتمال دیگری هم داره که وبسط جلیسک اشاره به این باشه یعنی جا به اونم بده، یعنی ابسط المحل جلیسی، همش فکر خودت نباش، همونطور که تو مجلس یه کسی از در میاد سرگردان، از در وارد میشه سرگردان نمیدونه کجا بنشینه جا بهش میدن، در تمام زندگی برای دوستانت هم جا بده، نگو خر من از پل گذشت، برای دیگرانم کار کن، برای دیگرانم جا تو زندگی باز کن. وبسط جلیست برای جلیست جا بده، محل بده، موقعیت بده، باها بده، ارزش بده. و آخرین جمله لا تنهرن نه خادمه، نگو فلان کس خادمه یا زیر دسته یا کارگره یا کارمنده. بالاخره شما هر کدامتون در زندگی ممکن است یه افرادی زیر دست شما کار کنن، نگو ما باید حاکمیت داشته باشیم. بزرگی گفتن، کوچکی گفتن، آقایی گفتن، عوامی گفتن، رئیسی گفتن، مرعوسی گفتن، این فضولی ها به فلان کس نرسیده است. باید رحم الله من عرف قدره ولم یتجاوز حده، نباید از حد خودش بالا بره، از این قبیل حرفایی که بعضی ها رو هم میریزن. نه، اون رو هم با یه شخصیت انسانی برخورد کن، برای او ارزش قائل باش، نرانش او رو، محبت کن، کوچک نمیشی. و با اون جست گرفتن آقایی هم والله بزرگ نمیشی. من فراموش نمی کنم هیچ وقت امام قدس سره تو حرفاش یه چیزی که خودشو بزرگ کنه نداشت. اصل مصبت به قول ما نمی گو. و وقت تو این کتاب ها و این چیزهایی هم که ازش باقی مانده چقدر خودشو کوچیک میکنی که آدم میگه دیگه این قدم آدم نباید خودشو کوچیک کنه. من این چنین هستم، من به جایی نرسیدم، من راه به قلب خدا پیدا نکردم، من از حجاب نفس بیرون نرفتم، من عمرم بر فنا رفته، طلبه کوچیکی هستم. حالا این حرفا رو میزه کوچیک میشو کوچک شو. نه، با تواضع کسی کوچک نمیشه و با تکبرم کسی بزرگ نمیشه. اینا یه خیالات و پندارهای خامی است که ما تو مغز خودمون داریم که ما باید خودمون از تک و تا نندازیم و الا مردم مثلا چنین چنان باید اون جسد آقایی داشته باشه. اینا خیاله، اینا اشتباهه. به هر حال اینا یه سلسله درس‌هایی است که در این حال اخلاقی هست، سیاسیه، اجتماعیه، همه چیزه و به نفع دین و دنیاست و برای رسیدن به اهداف اسلامی بسیار مهم است. یا کمیل احسن خلقک و بسط جلیسک ولا تنحرن خادمه. و اما برگردیم به بحث اصولمون. بحث در حدیث سوم زراره بود از روایات استصحاب. در این حدیث سوم دو تا اشکال مهم است. خود حدیث رو گفتیم، حدیث مال شک بین سه و چهاره که امام علیه السلام دستور میدهد که استصحاب در اینجا جاری بکن. حدیث رو خوندیم و معانی سگانه شو دیروز گفتیم، حالا دو تا اشکالش رو میگیم. دو تا اشکال عمده در حدیث هست. اشکال اول که دیروز اشاره بهش شد وان این از حدیث تا به سه معنی داره و بنابراین مبهمه. یحتمل حمل بشود بر قاعده اشتغال و وجوب الاحتیاط. الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیه. یقینیه یه معنی بود. احتمال دوم این بود که ناظر بوده باشد به استصحاب، منتها کبرا استصحابه، صغرا حمله بر تقیه می شود. احتمال سوم این بود که نه، واقعا حمله بر استصحاب بشود و صغرا و کبرا هیچ کدام تقیه نباشد و با مسئله نماز احتیاط بنابر مذهب شیعه که رکعت مفصوله هست منطبق بشود. حال اشکال این است، آقا این سه تا احتمال است، ابهام داره. ابهام. دیروز جواب دادیم که ما یه قرائن داخلیه و خارجیه داریم که معنی سوم را تقویت می کند و حدیث از ابهام بیرون می آید. حدیث زراره معنای سوم از سه معنی که دیروز عرض کردیم تقویت می شود و حدیث از ابهام در میاد. یه بیانی بود که دیروز داشتیم. حالا در ادامه همین بیان نرفتم سراغ اشکال بعد، بس اشکال ابهامه، هنوز نرفتم. در ادامه این بیان میگیم سلمنا که معنی سوم نباشه، لااقل معنی دوم. لااقل معنی دوم استصحاب است و موردش هم رکعت متصل است مطابق مذهب عامه. حالا صحبت در این بود که آیا میشه صغرا رو حمله بر تقیه کرد و کبرا رو حمله بر جد عمل کرد. گفتیم بعضی ها تفکیک کردن. مرحوم محقق ناهینی رضوان الله تعالی علی میگه چه اشکالی داره صغرا تقیه باشد، کبرا جد. صغرا چی بود؟ قام فعضاف الیها اخرا، سه رکعت خوندی برخیز و رکعت چهارم متصل بخوان، متصل بخوان. کبرا چیه؟ للاستصحاب. متصل بخوان این مورد حدیث، صغرای حدیث، مورد حدیث، اینجا متصل خوندن مجاز چیزه تقیه. اما اصل استصحاب که به عنوان علت ذکر شده است تقیه نی. یا به عبارت دیگری عرض کنم، دلیل حمله بر جد میشه، اما مدعایی که در مورده حمله بر تقیه میشه. مدعا و نتیجه تقیه، نتیجه جزئیه تقیه، اما دلیل کلی جد. برای محققین آنی میگه این اشکال نداره. مرحوم محقق عراقی عزیزالدین عراقی یه چیزی اضافه میکنه، اون اضافه را هم دقت بفرمایید. ایشون در تقریراتی که از ایشون هست میفرماید ما نظیر این تفکیک رو در حدیث رفع پذیرفته ایم، در اینجا هم بپذیریم. اگر نظر مبارکتون باشه بحثی در حدیث رفع هست که آیا شامل احکام وضعیه می شود یا حدیث رفع رو فعن امتی تسعه مخصوص احکام تکلیفیه، شرب توتونه، شرب عصیره، چیه؟ یا نه احکام وضعیه رو هم می گیره. مرحوم شیخ انصاری فرموده می گیره، دیگرانم قبول کردن خیلی ها احکام وضعیه رو می گیره. دلیلشون روایتی صحیحه محاسن، رسائل رو ببینید اونجا حدیث رفت مرحوم شیخ صحیحه رو نقل کرد. صحیحه این است، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد رجلون اکره، کسی رو مکره کردن، فحلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک، مجبورش کردن قسم بخور. کدام قسم؟ نه قسم به خدا، قسم به طلاق و اطاق و صدقه. قسمی بود که بین اهل سنت معمول بود، در دربار خلفا هم معمول بود. کسی میگو آقا والله بالله من چنین چیزی نگفتم، خلاف خدمتتون گفتن، میگو قسم بخور به طلاق و اطاق، بگو کل امرأتی طالق و کل عبدی حر اطاب و کل مالی صدقه ان قلت هذا، اگر این حرف من زده باشم زنم مطلقه، مالم صدقه، عبدم آزاد. و معتقد بودن اگر کسی دروغ بگه و چنین قسمی بخوره کاذب باشه، با همین سخن زنش مطلقه میشه، عبدش هم آزاد میشه، اموالش هم میشه صدقه. این عقیده رو داشت. کسی تو ذهنش این بود که این معنا درسته، حلف به طلاق و اطاق و صدقت مایم لیکن درسته. بعد آمد خدمت امام صادق صورت اکراهش رو سوال کرد، اکره هم فحلف به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک ایل زمهو زاله، آیا لازم میشه؟ شاید بعضی از اصحاب ائمه بودن اینا رو بردن در دربار خلفا گفتن بگو ماشیه مثلا این خاندان، اگر باشیم اموالمون صدقه، زنمون مطلقه، بیچاره مکره قسم. حالا میگه اگر نزم هم زاله قال الله، امام فرمود نه لازم نمیشه. چرا؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفعن امتی ما اکره علی، رفعن امتی ما اکره علی. آیون آمدن گفتن خب این حکم وضعیه، حکم وضعی نیست؟ طلاق حکم وضعیست، عتق حکم وضعیست، صدقه ما یملک یعنی تملیک به فقرا حکم وضعی. امام صادق علیه السلام برای نفی احکام وضعیه به رفعه تمسک کرده. خب وقتی حدیث رفت در ما اکره و علی در احکام وضعیه جاری بشود، در ما لا یعلمون هم جاری میشه، در جاهای دیگه هم جاری میشه. فحدیث رفت اما من الاحکام تکلیفیه و الوضعیه. اینو آقایون استدلال کردن، غالبا هم مذیرفتن. حالا مرحوم محقق عراقی عازی‌الدین عراقی میگه اونجا هم همین اشکال تفکیک بین مورد و استدلال هست. مورد تقیه است، بسیار خوب، مورد تقیه است، مورد تقیه بوده، اینجا هم مجموع بوده. ما سوال کردن ازش، مورد تقیه بوده به علت این که حلف به طلاق و اطاق و صدقت ما یملک از بیخ باطله، چه اکراه باشه نباشه، ما معتقد نیستیم به حلف به طلاق و اطاق. در روایات ما محکم فرمودن باطله، طلاق صیغه میخواد، شرایط میخواد در زوجه باشد، اطاق صیغه خاصی داره، صدقه صیغه خاصی داره، پس هم نمیشه بخورن. اصلا در روایات ما دارد کسی که به غیر خدا قسم بخورد این مشرکه. ابل انداد من دون الله تحلفون، این قسم به صداق و اطاق و صدقت ما یملک، این قسم بل انداده، شرکه، مزداتم باطله. در این حال امام تقیه کرده میگه چون مکرهی باطله. چرا؟ چون پیغمبر فرمود رفع ما حکره و علی، در اونجا صغرا رو نپذیرفتن، کبرا رو پذیرفتن، مورد رو نپذیرفتن، دلیل رو پذیرفتن. پس اون تفکیکی که در حدیث رفع قبول کردید اینجا هم قبول کنید، چه معنی داره؟ این مقاله مرحوم عازی‌الدین. حالا ما عرض کردیم این تفکیک ها مشکله. در حدیث رفع ممکنه کسی اون تفکیک رو بپذیره، اما در ما نحن فیه نه، لأنه قیاس مع الفارق. قیاس مع الفارق چه فارقی داره؟ فارقش این است که در حلف به طلاق و عتاق مکره علی کل حال باطله، این که تقیه نی باطل بودنش، اگر مکره باشه باطله. منتها دو جهت بطلان داره، یه بطلان ذاتی، یه بطلان عرضی. خوب دقت کنید عرضمو، حلف به طلاق و عتاق و صدقت ما یملک دو جنبه بطلان داره، یه بطلان ذاتی که ذاتن این قسم ها باطله، ما یه همچه قسمی نداریم اصلا در اسلام، باطله اینا، اینا قسم به اندازه، انداد من دون الله. یه جنبه عرضی هم که مکره، در اینجا مجبورش کردن بیاید قسم به طلاق و عتاق. پس مورد تقیه یعنی علا کل حال باطله، منتها امام جنبه ذاتی رو ول کرده، تقیتاً جنبه عرضی رو چسبیده. کاری که امام کرده در مقام تقیه انتقال از تعلیل به ذاتی به تعلیل عرضی. بله قبول داریم، حق با شما، مناسب این است که تحلیل به ذاتی بکنن و تحلیل به عرضی، یا به عبارت دیگر تعلیل کنن به عدم المقتضی، نه تعلیل کنن به وجود مانع. این مقدار خلاف ظاهر، بله در حدیث هست، مرحوم شیخ هم در رسائل به این اشاره کرده، اعتراف هم کرده در حدیث را، ولی علی کل حال این طلاق و عتاق باطل است. باطل منتان دو جهت بطلان داره، تقیه امام کرده، اون ذات رو رها کرده، عرض رو گرفته، عدم مقتضی رو رها کرده، وجود مانع رو گرفته. خب این مقدار خلاف زاده است، ولی ما نحن فی لیس کذالک، قام فاضاف الیها متصله، این قابل عمل نیست. قام فعضا و الیه ها، یعنی متصله، یعنی متصله. این قابل عمل نیست. این معنیش این است جدا کردی صغرا و از کبرا رو، یکی عمل کردی یکی عمل نکردی. این فرق دارد با حدیث رفع و صحیحه محاسن. صحیحه محاسن علی کل حال هم به صغرا عمل شده هم به کبرا، منتها این مقدار خلاف ظاهر هست که به جای تعلیل به ذاتی و نفی مقتضی، تعلیل به عرضی و وجود مانع شده. این مقداره. پس قیاس، قیاس منفارقه. من دیروز عرض کردم اگر یک نامه از یکی از اسرا از عراق بیاد، از ایران مسلمین در چنگال بسیین کافر، و ما ببینیم در یه تکه از این نامه آثار تقیه است، پیداست یه شلاقی بالای سرش بوده این نامه رو می نوشته، زیلش هم یه جمله هست نمیدونیم جدیه نمیدونیم تقیه است، آیا این سبب متزلزل شدن در کل این نامه میشه، نامه این اسیر، یا نمیشه؟ در عرف اغلا چیه؟ میگن دفتر کن اون دو خطش پیدا زیر شلاقه، نه اون دو خط دیگر ثابت نیست، یقین نیست. اصالت الجد اصل اقلائی، اصل عدم تقیه من الاصول الاقلائیه، در اون دو جملهی که مشکوکه اصل عدم تقیه جاری کن، اون دو جملهی که قطعیه تقیه بگو. آیا در یه نامه این کارو میکنن؟ این اصل اقلائی واقعا تو این اندازه به این اقلاء هست یا نه؟ میگن آقا این به نظر میرسه این تحت شرایطی نوشته، ولذا اگر یک کسی رو اقراری ازش بگیرن یه تکه اقرارش بفهمیم تحت فشار بوده، وقتی یه اقرارش هم اون شخصی که وکیل مدافع میگه آقا شما نگاه کنین اقرارها، اون اولیش ببینید دروغ تحت فشار بوده، بقیهش هم قابل قبول نیست، اعتمادی بهش نیست. خب سرایت میکنه در این گونه اسناد و مدارک، و ما تفکیک کردن برامون در این گونه موارد کار مشکلی هست. خب من این اشکال اولو گفتم و تمام شد. فعلا هازا بحثی در این مسئله نیست. یعنی از نظر ما که اشکال اول اگر ما بخواهیم حدیث رو به معنی دوم بگیریم تقیه باشد مورد، و اما کبرا تقیه نباشه، یه همچین تفکیکی برای ما سنگینه، مگر با همون قرائنی که دیروز گفتیم حدیث ظاهر در معنی ثالثه باشه، ثالث باشه. اگر معنی ثالث باشه حدیث بی عیبه، بی علت، دلالت خوبه. این اشکال اول، همش اشکال اول. و اما اشکال ثانی، ببینید در حد میگن چه رقم قیاس منفارقه، در حدیث رفع موردم درسته، یعنی حلف به طلاق و اطاق باطله، واقعا باطله، به دو جهت باطله، یکی باطل است چون ذاتم باطله، یکی باطل است چون مکره. امام تعلیل به مکره کرد، بله یه دلالت ضمنی ضعیف، نه دلالت قوی. بله این تعلیل یشعر، اشعار داده به این که اگر مکره نبودی صحیح بود و تقیه میشه. یشعر دلالت نداره، یشعر اشعاری هست، ترک اولاست. امام باید تعلیل به چی کنن؟ تعلیل به ذاتی کنه، نه عرضی. این تعلیل به عرضی یشعر به این که لولل اجرا، بله نه دلالت نیست، چه مانه داری یه چیزی دو دلیل بطلان داشته باشه، چهار دلیل بطلان داشته باشه، بله چه مانه داره؟ نه هیچ مانه نداره. کسی شرابی، اون مثال معروف میگن شرابی باشه در جام زر باشه در دست کافر باشه، حرام است. حالا شما بگید این شراب حرامه چون حرام، تو جام زر است، طلاست، استعمال زر و طلا حرامه، دست کافر است، حرام است. حالا یه چیز حرام گاهی به صدش میچسبن گاهی به زدش، این دلیل نمیشه دهد من چنینه. ولی در ما نحن فی قام فعضاف الیها اخرا رکعت متصله تو مذهب شیعه نیست در باب صلات اعتیاد. اجازه بدید من اشکال دومم بگم تا دلالت حدیث لاغل چهارشنبه است تمام بشه. فقط یه بقیه امرانیست که انشالله روز شنبه میدیم. و اما اشکال دوم به حدیث اشکالیست که مرحوم آقا خون در کفایه داره، دیگرانم متعرضش شدن، دست و پا برای جوابش هم کردن. وان این از حدیث کلیت نداره، حدیث قضیتون خاصه. ببینید حدیث رو میخونیم کجا شکبرای کلیه داره؟ حدیث به قضیه جزئی است. میفرماید اذا لم یدر فی ثلاث نوا و فی اربع و قد احرز الثلاث قام فعضاف الیها اخرى ولا شر ولا ینقض الیقین بالشر. ینقض بخونیم یا ینقض؟ معلوم بخونیم یا مجهول؟ میگن ظاهرش معلومه. ولا ینقض یعنی این شخصی که مشغول نمازه، این مصلی. ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر. هر شش تا جمله فعل معلوم، فعل معلوم زمیش باز میگرده به مصلی. مصلی توجه داری؟ به مصلی برمیگرده. بنابراین اصلا کبرای کلیه در این حدیث نیست، تمام ضمیرها به مصلی برمیگرده. و چون تمام ضمیرها به مصلی برمیگرده، قضیتون خاصتون واردتون فشک بین الثلاث و الاربع. اما کبرای کلیه استصحاب تو این حدیث نیست. تجده منافات که نداره، دلالت ما میگیم نداره. ما میگیم نمیگه ان الیقین لا ينقض بالشک به صورت کبرا، میگه ولا ينقض المصلی الیقین یقینه یقین معهود بالشک. ينقض المصلی، مصلی همون شک سه و چهاره. عمومیتی از حدیث میگن استفاده نمیشه. و اما جواب خلاف ظاهره، لااقل دو احتماله، بازم نمیشه استدلال کرد. دو تا احتمال احسن، یه احتمال یه احتمال. پس دلالت حدیث مبهم شد. بالاخره دلالت باید شما باید ثابت کنی که ینقض باید بخونی. خب و ما سه تا قرینه ما میتونیم بذاریم کنار هم و با اون سه قرینه عمومیت از این حدیث استفاده کنیم. سه قرینه. قرینه اول اسمش میذاریم تناسب حکم و موضوع، یعنی مناسبت حکم و موضوع. یقین چیز محکم، شک چیز شل. نباید محکم رو به خاطر نامحکم رها کرد. این اختصاصی به باب صلات نداره و شک در رکعات. طبیعت یقین استحکامه، طبیعت شک سستی و وهنه. از چیز محکم به خاطر چیز سست دست بر نمی دارن. این یه امر ارتکازیه، امرون ارتکازیون تناسبون بین الحکم والموضوع. از اون میفهمیم اختصاصی به این باب و اون باب نداره. این خاصیت طبیعت یقین و شک که امام میفرماید. یه قرین فرق این با قیاس مستنبت العله، مرادتون از مستنبت العله یعنی یقین به علت یا ظن به علت؟ ببینید ما میگیم یقین، ما میگیم دست عرف، ما ادعا میکنیم باشم ایستادیم حدس قطعی. ما میگیم دست عرف بدن، میگه آه خصوصیتی باب شرط نداری، اساس اینه، توجه داری. این یه قرینه. و اما قرینه دوم آخر حدیثه میگه لا یعتد به شک فی عاقب من العادات، این ازش استشمام عموم میشه، در هیچ حالی، این در یه حال بوده. امام میگه در هیچ حالی از حالات نباید انسان اعتماد به شک بکنه. خود لا یعتد به شک که ششمین جمله است قرینه میشه. و اما قرینه سوم این است که این لسان لسانی است که در حدیث اول زراره در باب وضو بود، در حدیث دوم زراره در طهارت خبثیه. دقت کنی قرینه سوم دارم میگم، این لسان متحد است با لسان حدیث اول و لسان حدیث دوم. اون باب طهارت حدثیه بود، دومی طهارت خبثیه بود، سومی شک بین ثلاثه اربعه. بعدن هم باز نظیر این لسانو میرسیم وقتی این قرینه خارجی در کنار هم میچینیم، از مجموع انصافا میتوانیم بفهمیم به این که این حدیث خاص نیست. بنابراین دوتا اشکال حدیث دفع شد و بالاخره حدیث ثالث زراره زنده شد به عنوان یه دلیل بر استصحاب. بقیه بحثش انشاءالله روز شنبه.